یعنی نظام در کل اوضاع در جهان نشان میده که آمریکا به عنوان رأس این نظام نمیتونه در واقع دیگه جلوی این بحران رو بگیره. من به هیچ وجه نمیگم که این بحران، میدونم که این بحران فقط بحران مالی نیست، بحران غذایی نیست، بحران از دست دادن پرستیژ آمریکا فقط نیست، یه بحران بزرگ اقتصادیه، بحران سرمایه است. یعنی نظام با بحران روبرو شده، نه فقط یه بخشش بلکه کلیتش. و از طرف دیگه تعبیر میکنم که این بحران به این معنی نیست که این نظام سقوط خواهد کرد، اینو هم قبول دارم، به خاطر اینکه فکر میکنم که برای اینکه اون اتفاق بیفته ما به یک آلترنتیو، به بدیل، به یک آلترنتیو جدی و مادی احتیاج داریم که این آلترنتیو جدی به طور فیزیکی مادی وجود نداره. دارم یعنی نیروهای برابری طلب در جهان، نیروهای ضد این نظام هنوز به وحدت نرسیدن، اصلا حتی صحبت از وحدت رو هم آغاز نکردن که به یک وحدتی برسن در مقابل این هیولا بیستن. حتی در داخل تک تک کشورها به این حد نرسیدن. ما در داخل کشور خودمون و در بین ایرانیان خارج از کشور با این مسئله روبرو هستیم. میدونیم که جمهوری اسلامی در درون بحران خوته خورده، ولی علت این که نمیتونه سرنگون بشه به خاطر عدم وجود اون آلترنتیویست که ما میخواییم داشته باشیم. چرا؟ اونهایی که این آلترنتیو رو میتونن به وجود بیارن، اونها هنوز به اون مرحله نرسیدن که بیان بشینن یک ائتلافی، یک اتحادی، یک جریان وحدتگرا به وجود بیارن. این در مورد تمام کشورها و در سطح جهانی هم صدق میکنه. پس من امیدوارم که همون چیزی که عرض کردم در هفته‌های گذشته، این شرایط باعث بشه که اقلا دنیای ما بره طرف چند قطبی، یعنی کشورهایی که تا کنون شدیداً از آمریکا پیروی میکردن، من جمله کشورهای بزرگی مثل روسیه، هندوستان و چین مخصوصا، اینا بیان یک استقلالی در روابط اقتصادی خودشون در مقابل آمریکا به وجود بیارن و شروع بکنن با هم دیگر روابط اقتصادی برقرار بکنن بدون ضرورتا شرکت آمریکا که رأس نظامه. و این چند گفتی او وقت به ما نیروهای دموکراتیک و استقلال طلب در سراسر جهان، نه فقط در ایران بلکه در ترکیه، نه فقط در ایران و ترکیه، در کشورهای عربی، به نیروهای دموکراتیک و نیروهایی که برابری طلبن، نیروهایی که حاکمیت ملی میخوان برای کشور خودشون، استقلال میخوان تا عدالت اجتماعی رو پیاده سازن در اون کشور مستقل خودشون، اینها فرصت پیدا بکنن که این به بلند پروازی های خودشون شدت ببخشن و به مبارزه سودی و وحشی و فراگیر و مردمی مایل بشن که در مقابل این نظام استادگی بکنن و به حقوق خودشون برسن. من به این امیدوارم. ولی اینکه آیا همینجوری بشینیم بگیم که چون این نظام با بحران های عجیب غریبی روبرو شده، آیا این ثابت میشه؟ نه، نه جمهوری اسلامی ثابت میشه، نه نظام جهانی سرمایه. چون نظام جهانی سرمایه برای اینکه ثابت بشه یک آلترنتیو جهانی میخواد، انترناسیونال ملت ها را میخواد، نه فقط انترناسیونال کارگری بلکه انترناسیونال ملت ها را میخواد. این دفعه جمهوری اسلامی هم همینجور، ما باید یک جریان به وجود بیاریم که این جریان جدی باشه، یعنی یک آلترنتیو که فقط نظری نباشه. والله که ما آلترنتیو نظری داریم در مقابل جمهوری اسلامی، آلترنتیو نظری در مقابل نظام جهانی سرمایه چشم‌انداز سوسیالیسمه. ولی این چشمنداز یک آلترنتیو نظریه، اینو باید به نیروی مادی تبدیل کرد که نشده هنوز، حتی شکل گیریش هم اینجا اونجا دن علامشو میبینه ولی هنوز شکل کاملا پیدا نکرده. این در مورد کشور خودمون هم صرف میکنه که آلترنتیو نظری در مقابل جمهوری اسلامی وجود داره، ما آلترنتیو نظری هستیم، ولی آیا این آلترنتیو نظری رو به نیروی مادی تبدیل کردیم، حرکت کردیم در اون جهت که این آلترنتیو نظری رو به آلترنتیو عملی تبدیل بکنیم؟ هنوز ما علائمش رو هنوز میبینیم، صحبتش رو میکنیم ولی علائمش رو نمیبینیم.
بله، در نهایت احتیاج به یک اجماع جهانی در پرتو استقلال و آزادی و مردم سالاری و عدالت لازم داره.
کاملا درسته و این اجماع جهانی هنوز در سطح فرم ها و در سطح اجلاس های مختلف در آفریقا و آسیا توسط چالشگران ضد نظام به وجود اومده، ولی در حال شکل گیریه و امید آدم رو امیدوار میکنه که اینها برن جلو و مخصوصا اگر جهان ما چند قطبی بشه، این اجماع جهانی که شما دقیقا اشاره کردید و من با شرکت خودم در این فرم های اجتماعی و سیاسی به چشم خودم میبینم که در حال شکل گیریست، این اجماع کمک میکنه. یعنی در واقع در شرایطی که جهان ما چند قطبی بشه، مثلا کنفرانس شانگهای، کنفرانس آلبا در آمریکای لاتین با هم روابط اقتصادی بانکی مستقل از آمریکا ایجاد بکنن، این جهان ما چند قطبی میشه و تحت قطبی رابط میشه و مردم دیگه ترس اینو نخواهند داشت که اگر به جنبن ممکنه شهرشون روستاشون بمباران بشه. این تا زمانی که این شرایط وجود داره، نیروهای بینابینی مردم حراس دارن که بی خیابون ها بریزن. چرا؟ ترس از این بمباران آمریکا هر کشوری رو در حال حاضر میکنه بدون توجه به هیچ قدرتی بره بمباران بکنه، به تسخیر نظامی بکنه. این اگر از بین بره، این حراس که داره از بین میره، اون وقت این به بلند پردازی های نیروهای دموکراتیک فرصت میده که تشکیل پیدا بکنن.
کاملا، و امیدواریم که هر چه زودتر تشکیل یابد و به وقوع بپیوندد. جان پارسا بناب، میخواستم لطف کنید مقداری هم در مورد اوضاع فلسطین و همینطور نوار غزه برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
جریان نوار غزه هم شما میدونید که تقریبا دو سال قبل، هنوز دو سال نشده، وقتی که آقای تونی بلیر استعفا داد، یعنی تمام کرد کارش شد، استعفا داد، یعنی کناره گیری کرد از نخست وزیری در انگلستان و گوردن براون جایشو گرفت. خب ایشون اومد اعلام کرد که من فقط کناره گیریم از نخست وزیریه ولی میخوام برم و در واقع رهبری کل این جریان خاورمیانه رو بگیرم.
بله.
و برم جو و مسئله فلسطین رو حل بکنم، مسئله فلسطین و اسرائیل رو حل بکنم. این حرفی بود که ایشون زد اون زمان در مقابل مردم خودش، که در این حال طلب پوزش و عذرخواهی هم از طرف ایشون بود، یعنی منو ببخشید، من نخست وزیر شما بودم و در افغانستان و در عراق کاملا اشتباه کردم، با اینکه هیچ وقت نگفتین، ولی حالا که دیگه نخست وزیر نیستم میخوام خدمت بکنم و مسئله فلسطین و اسرائیل رو حل بکنم.
بله.
چون اگر توجه کنید این یک سال و نیم قبل ایشون اومده دبیر این جریان شده که بدون این مسئله رو حتی در سطح اون کشورها، در سطح کشورهای اروپای اتحادیه اروپا و آمریکا حل بکنه، ولی تا حالا ایشون یک بار حتی نظر نداده که بره ببینی در نوار غزه چه اتفاقی میفته.
کاملا،
یعنی شما تصور بکنید، یعنی نباید کوچکترین امیدی از این نظام داشت که اینا بیا مسئله فلسطین رو حل بکنه، حتی اوباما هم نمیتونه اگر تازه بخواد، اینقدر اینها بی مسئولیت به مسائل برخورد میکنن، منافع شخصی و طبقاتی خودشون رو ترجیح میدن به هر ضرری در جهان، که نوار غزه این روز به نظر من، چندین بارم اینو در صحبت هم گفتم در گذشته، که نوار غزه واقعا دیگه یک کشور نیست، یک شهر نیست، یک منطقه نیست، یک زندان بزرگیه. 1.5 میلیون انسان اونجا زندانی شدن
کاملا.
زنانانی که قرار بود از اونجا بیان به دانشگاه های آمریکایی نمیتونن، دولت اسرائیل اجازه نمیده. ما برایشون پذیرش فرستادیم، قبولشون هم کردیم، گفتیم شما کلاس 12 رو تمام کردید، یک سال هم اونجا تربیت دیدید، زبان انگلیسی یاد گرفتید، حالا میتونید بیایید. ولی نمیتونن، ما هم کاری نمیتونیم بکنیم. و این جوانان که قرار بود بیان به دانشگاه اینجا ثبت نام بکنن نمیتونن بیان، علتش این که دولت اسرائیل اجازه نمیده از اون کار، یعنی اجازه نمیده اونو از زندان بیان بیرون. ما موفق شدیم به اونها پذیرش بدیم ولی اونها نمیتونن بیان. یعنی نوار غزه دیگه اصلا نمیشه به عنوان یک کشور ازش صحبت کرد. نوار غزه تبدیل شده به یک زندان بزرگ بین‌المللی. ابو غریب یک زندان کوچک بود، گوانتانامو یک زندان به شکل مختلف، و این دو زندانی شده که تمام زندانیان اونجا داخل دیگه گارد و نمیدونم سرپرست نداریم، همه اونجا زندانیان، از رهبریش گرفته، از نخست وزیرش، از تمام اعضای کابینه نخست وزیرش گرفته تا مردم عادی اونجا همه زندانی شدن.
هیچ یک از مراجع نمی کنن متاسفانه.
یعنی بله من فکر میکنم که خب این در مورد و وقتی که در آمریکا هم صحبت میکنن از فلسطین ها فقط به اون بخشش توجه میکنن که همین دفعه کلمه غربیه
سرخم کردی
و بله. اون هم نمیتونن، اصلا خود اون هم میدونن که نمیتونن بدون نوار غزه هیچ چیزی رو، بدون اینکه نوار غزه به یه منطقه تبدیل بشه، یعنی از شکل اون زندان بودن یا بیرون، اونا هم نمیتونن حتی بخوان نمیتونن یک کاغذی رو امضا بکنن در جهت ایجاد صلح و آسودگی و اینا، نمیشه اصلا. کاملا رفته مثل بازی شطرنج به مرحله رسیدی که مات شده، جریان دیگه اصلا چکمیت شده، تمام شده رفته، یعنی نمیشه کاری کرد. و دولت اسرائیل هم در داخل خودشون با مسائل عظیم غریبی روبرو هستن که اینجا باز رسانه‌های گروهی صحبت نمی کنن. شما تصور بگو رابرت فیلک، شما فکر میکنید که مردم اسرائیل در ناز و نعمت هستن، از حقوق بشر و اینها کاملا بهترین کشور جهانی که در اونجا نیمون بشر رایت میشه؟ اینجوری نیست. کاملا مردم اسرائیل از اونجا نراحتن و دولت هم با بحرانهای عجیب غریبی روبرو شده از نظر سیاسی، و اون اعتباری هم که داشته اون هم از به خاطر فساد مالی و فساد سیاسی از دست دادن. یعنی در واقع عملا فساد سیاسیشون این که دوتا ستا حرکت کردن که مردم اسرائیل نمیدونن چرا این حرکت ها شد اصلا. یکی حمله به لبنان بود دو سال و نیم قبل، این هنوز هم مردم اکثر مردم اسرائیل نمیدونن که دولتشون چرا در اون شرایط چرا رفتن لبنان و چرا اون شکست رو خوردن، چرا اون ادمیات رو نمیدونن، به بحث آزاد نمیذارن. و این از نوار غزه رو شما چرا مستقل اول گفتید شما مستقل باشید آزاد، ما نیروها رو بکشیم بیرون بیرون بشید بعدم به زندانش تبدیل کردید.
بله
بله، این خیلی خیلی اصلا مهمه که باز رسانه های گروه اینجا واقعا اینو من میتونم به جرأت بگم که یک نوع سانسور عجیب غریبی در مورد نوار غزه و خیزش و جنبش مردم یونان من در رسانه های گروهی آمریکا میبینم.
کاملا جناب پارسابناب، یک نکته خیلی مهم هم این نقش مبارک مصری است در این حرکت و در این محاصره که به شدت همکاری میکنه.
درسته، کاملا
همکاری. نکته منفی دیگه میشه گفت برای مردم فلسطین که متاسفانه تایید و حمایت این رژیم سرکوبگر و صفاک حاکم بر ایران، این آقایین روزخانها و کامنبری ها، یک بار منفی برای مردم فلسطین به همراه داره با اون صحبت هایی که میکنن و اون کارهایی که انجام میده.
بله، چون اونها به جنبش ملی اعتقادی ندارن. شما هر جنایی رو که امروز در حاکمیت ایران قرار داره، هر جنایشو بگیر، از اون چهار جنایی که حالا در حاکمیت هستن، بعضی وقتا میگن سه جنا، بعضی وقتا چهار جنا، هر تک تک اون جناها به نوعی یک نوع دشمنی با جنبش ملی مردم فلسطین دارد.
right.
اون جنبش ملی نباشه،
کاملا
یک جنبشی باشه که امتی باشه و طرفداران یک از این جناها یا دو تا از این جناها هم باشه و طرفداران خودشون هم دارن و به این طرفداران خودشون همین کمک ها را میکنن، کمک های مالی نظامی میکنن و واقعا نقش بسیار بسیار دردناکی رو بر علیه مردم فلسطین را انداختن. یک سرنوشت عجیب غریبه.
آره،
من فکر نمی کنم که خود فلسطینی هم با بحران بزرگی روبرو هستن. حالا یعنی این فلسطینی که ما میشناسیم، اون فلسطین حتی 10 سال قبل، یعنی بلافاصله بعد از مرگ یاسر عرفات، متاسفانه جنبش فلسطین واقعا از درون پوکیده شد و از بین رفت،
متاسفانه. سپاسگزارم جناب پارسابناب، خسته نباشید که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
موفق باشید، شب و روز شما بخیر.
روزگار شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره بخشی از مهمترین وقایع دیما، حمله نیروهای انتظامی شاهنشاهی به دانشگاه، حمله شوروی به افغانستان، اعدام سقط الاسلام تبریزی به همراه 9 نفر دیگر از آزادی خواهان توسط نیروهای اشغالگر روسیه، انشعاب بزرگ یا خروج خلیل ملکی، انور خامه و بسیاری دیگر از حزب توده، درگذشت ناگهانی یا قتل مشکوک جهان پهلوان غلامرضای تختی، اعدام رهبران فداییان اسلام که در کودتای ننگین 28 مرداد همکاری داشتند و به دست کودتاگران پس از پایان تاریخ مصرف، منع حجاب یا به اصطلاح کشف حجاب زنان توسط رضاخان، درج مقاله توهین‌آمیز بر علیه خمینی در اطلاعات با نام مستعار رشیدی مطلق توسط داریوش همایون، قتل امیرکبیر در حمام فین کاشان به فرمان ناصرالدین شاه و مطالب ارزنده‌ای در این باره به تحقیق زنده‌یاد فریدون آدمیت، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به مناسبت 60th سالگرد آن و حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به دفتر حقوق بشر ایران در تهران که با مسئولیت شیرین عبادی و برخی از فعالین حقوق بشر اداره می شود، تصاحب محل و اخراج فعالین از آنجا، مفاد مهم اعلامیه حقوق بشر و چگونگی رعایت مفاد این اعلامیه در کشور خود یا در کشورهای دیگر توسط امضا کنندگان آن، وضعیت حقوق بشر در ایران، پیشنهادهایی درباره قوانین مورد لزوم و تکمیلی که تمامی کشورهای جهان را ملزم به اجرای مفاد این بخشنامه حقوق بشری جهانی بکند، پاسخ به سؤالی که نظام جهانی سرمایه در حالی که جهانی شده و تسلط اقتصادی و نظامی بر جهان دارد، چگونه است که از پای در می آید و امکان دارد ما وارد مرحله جدیدی بشویم که جهان چند قطبی شود؟ درباره دلایل و شواهد آن توضیح بیشتر داده شود؟ اعتصابات امروز یونان در اعتراض به شرایط اقتصادی اجتماعی آن که پس از 3 هفته با سانسور شدید و جلوگیری از پخش خبر آن توسط رسانه‌های اروپا و آمریکا که نشانگر ترس و وحشت آمریکا و کشورهای صنعتی از خیزش مردم کشورهای خیش با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی حاکم بر جهان هستند. فلسطین و نوار غزه، این بزرگترین زندان جهان توسط اسرائیل، زندان 1,500,000 نفری که حتی سران فلسطینی هم زندانی هستند، سخنها و شعارهای تونی بلر و این که همان سانسور خبری بر اوضاع جهان در این مورد هم به همان شکل عمل می کند و بی تفاوتی حکومتها در پیان است و همینطور تأثیر منفی حمایت حاکمین سرکوبگر ایران از مبارزات مردم فلسطین، توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.